رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. نتیجه اودیت یا بررسی فعالیت مالی و محاسباتی بانک ملی تاجیکستان از سوی شرکت اودیتی اونست اند یونگ بریتانیایی از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در برنامه گزارش دارند درباره حقوق ماهانه نگرفتن کشاورزان در ولایت ختلان و به فعالیت یک صاحبکار در منطقه رشت آشنا خواهیم شد. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری در هفته.
دولت ژاپن یا ژاپنیا بر اساس برنامه کمک های بلا عوض خود از اجرای باز یک برنامه آبیاری زمین ها در روستای چلدره ناحیه طویلدره پشتیبانی کرده است. دولت ژاپن تصمیم دارد برای آبیاری 40 هکتار زمین در روستای چلدره کانال 600 متری را احداث کند. با ساختن این کانال نه تنها 40 هکتار آبیاری می شود، بلکه این کانال روستای چلدره را از سیل نیز امین نگاه می دارد. دولت ژاپن بر اساس برنامه خود از 23 طرح کمک های بشری در تاجیکستان پشتیبانی کرده است که نهای آن بیشتر از 15 میلیون دلاری آمریکایی را در بر دارد. ژورنال فینانس فهرست داراترین شرکت های روسیه را به تب رسانیده است، چون همیشه شرکت گازپروم با 100 میلیارد دلار دارایی در جای اول است. در جای دوم شرکت روسنفت با 53 میلیارد دلار دارایی قرار دارد که تایید دو سال است با مدال نقره صاحب می شود. در جای سوم دارنده مدال برنجی شرکت لوکویل است که داراییش 36 میلیارد دلار می باشد. بعدن شرکت راه های آهن روسیه با 3 میلیارد دلار و شرکت سرگود نفت و گاز با 25 میلیارد دلار از شرکت های دارا محسوب شدند. در لیست شرکت گازپروم نفت نیز شامل است که به تاجیکستان بنزین و دیگر مواد نفتی وارد میکند. وزارت مالیه تاجیکستان حجم خراجات بودجه دولتی را به میزان بیشتر از 130 میلیون دلار کاهش میدهد. همچنین وزارت مالیه برنامه اداره خزینه دولتی را در دایره اندیشیدن چاره‌بینی ها نسبت به بحران مالی تصدیق کرد. در رابطه با این وضع و پیشگیری عواقب ناگوار بحران مالی، وزارت مالیه یک قطار چاره ها اندیشیده است که آنها عبارتند از تنظیم متوازن بودجه سال 2009 و عوض کردن بودجه سال 2009 با بودجه اداره کنی بحران، هماهنگسازی سیاست ماکرو اقتصادی اداره خزینه دولت، تامین حفظ اجتماعی قشر آسیب‌پذیری ساکنان و نگهداری سطح پیش‌بینی شده خراجات اجتماعی و هوسمندگردانی و دستگیری بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصاد. در چارچوب چاره‌بینی‌های مذکور وزارت پیشنهاد می‌سازد که به محیط ماکرو اقتصادی و اجرای قسمت درآمد بودجه مناسبات با نهادهای مالیوی بین‌المللی، طلبات به ذخیره‌ها و چاره‌های منبعه ماکرو اقتصادی توجه خاص ظاهر کرده شود. در مجموع چاره‌بینی‌های درازمدت را وزارت مالیه تاجیکستان در تحقیق می حفظ اجتماعی اهالی، رشد ساحه‌های استراتژی خواجگی خلق، آزاد کردن تجارت از موانع صنعی و مأموری و انکشاف نظامی رشد یافته مالیوی در کشور و غیره معنی داد می‌کند. در ظرف 3 ماه سال جاری درآمد اتاق بازرگانی تاجیکستان از حساب خدمت رسانی به 754 هزار سومانی برابر شده، 110 درصد نقشه پیش بینی شده را تشکیل داده است. چند قبل در نشست مطبوعاتی شریف سعید رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشته است که در 3 ماه اول سال روان در اتاق بازرگانی تاجیکستان 2869 گواهنامه تشخیص و نظارت صفت تهیه گردیده، 200 عدد اجازت نامه داده شد. به گفته وی از جانب اتاق بازرگانی دایره های تجارتی 185 کشور جهان با 550 واقع پیرامونی راه اندازی همکاری های سودمند در بخش های افضلیت ناک صنعت و اقتصاد تاجیکستان درخواست ارسال شده است. با گفته شریف سعید در جریان سفر به کشورهای لاتویا، لیتوه، استونیا و شاهیگری بلژیک همایش های تجارتی صاحبکاران برگزار گردید که از روی نتایج آن میان پلاته ها سازشنامه های همکاری به امضا رسیدند. و بر اثر حمله ملخ بیشتر از 20 هزار هکتار کشتی زراعت در نواحی دنغره، خراسان، قمسنگیر، وخش و شهر توس آسیب جدی دیده است. در حال حاضر بیشتر از 8500 هکتار کشتزار با پاشیدن زهرهای کیمیاوی از حمله ملخ امین شده است. در مبارزه علیه ملخ بیش از 1000 نفر فعالیت دارد. دولت برای مبارزه با ملخ 5 میلیون سومانی اختصاص داده است که به گفته کارشناسان ناکافی است و حمله ملخ نگران کننده ارزیابی شده است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری در هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به نتیجه اودیت فعالیت بانک ملی تاجیکستان اختصاص دارد. بانک ملی در زمان رهبری مرادعلی علی مردانوف که در حال حاضر مقام معاون نخست وزیر جمهوری را بر عهده دارد، با ارائه اطلاعات غیر واقعی کمک صندوق بین المللی پول را به دست آورده بود. این کمک مالی برای کاهش میزان کمبزاعتی در تاجیکستان اختصاص داده شده بود، ولی مرادعلی علی مردانوف این کمک را برای بخش کشاورزی مصرف کرده در اختیار شرکت های فیوچری قرار داد. با وجود این بخش کشاورزی رشد نکرد و دهقانان از شرکت های فیوچری 500 میلیون دلار قرضدار شدند. شرکت اودیتی اونست اند یانگ بریتانیایی در جریان بررسی این قضیه با محدودیت های زیاده روبرو شد و این اودیت بدون دست یافتن به نتیجه نهایی با یک گزارش خلاصه شد که 31 صحیفه چاپی آن را بانک ملی تاجیکستان پیشکشی آمده کرده است. در این 31 صحیفه گفته شده است که مؤسسه قرضدهی با عنوان کردیت انویست که از بانک ملی کمک های مالی دریافت کرده بود، اسناد ارائه قرض به دهقانان و صاحبکاران و مصرف آن را سوزانده است و در برخی از حجت ها برای سرپوش کردن مالیات یا کم نشان دادن فایض قرضهای سالانه تغییرات وارد شده است. در برخی دیگری اسناد مقدار قرض داده نسبت به قرض برگردانده شده تفاوت دارد. بر اساس نتیجه این اودیت، مرادعلی علی مردانوف رئیس سابق بانک ملی به شرکت های قرض داده است که خودی وای در این شرکت های فیوچری سهم بوده است. آقای علی مردانوف سهم داشتن خود در این شرکت ها را رد کرده است و گفته است که این آوازه ها به اساس است. در مورد محدودیت های پیش آمده در فعالیت اودیت ها در تاجیکستان و از بین بردن برخی از حجت های بانکی از سوی مؤسسه و شرکت های فیوچری و مؤسسه های خرد قرضدهی و نبودن حساب های دقیق قرض های داده شده در بانک ملی در گذشته، گفتگوی داشتم با بهرام شریفوف کارشناس بخش بانکی و از او پرسیدم که بانک یا تشکیلات خرد قرضدهی یا شرکت فیوچری حق دارد با اسناد قرضدهی با خواهش خود تغییرات وارد کند؟
بردن حسابات در تشکیلات ها هر یک عملیاتی که در تشکیلات یا در بانک میگذرد و ثبت میشد و حجت ها دارد و موافق معیارهایی که چیزی که ما گفتیم از نامگوی موافق طلبات دولتی آید نگاه داشتن همین حجت ها در سر اداره بایگانی و هر یک تشکیلات میتواند موافق نامگویی که از طرف دولت تصدیق کرده شده است با مهلت های معین نگاه دارد یا و آن را بیکار کند، سوزاند، دیگه پرتاد، این را تحلیل کردن در کار و از نقطه نظری اونه که اگر قرض با حجت تصدیق کرده نشده باشد، این قرض به نظر من نمیتوند همچون قرض با اعتماد به حساب گیرد و این اگر این چیز حجتاش نباشد و وای نباشد، همون خواجگیوه که با اون تشکیلات سر کار داشتن میتونن اکت متقابله گذرانن و اگر در تشکیلات دیگری قرض در حساب نباشد میتونند این قرض خود رو بیکار کنند. برای همین من درونی حسابات و همه رو نمیدونم، خیلیم یک نمودی امکانیت با اون خواجگیوه دهقانی که با این کمپانیه ها سر و کار دارن برای باز یک بار دیگر معین کردن حسابی نمودن قرض در نزد قرض طرفین.
آقای شریفوف، آیا بانک موظف نیست که جریان مصرف قرض داده اش را نظارت کند تا با مقصدی دیگر استفاده نشود؟
یکی از پرینسیپ‌های اساسی این مقصدناک دادن قرض و اگر این مبلغ به دیگر سمت روان کرده شود در وقتی دادن بسته شدن شرطنامه قرضی در اونجا میگویم که جریمه پیشنهاد کرده میشود برای غیر مقصدناک استفاده بردن قرض. یک نمودی جریمه این پیشکی طلب نمودن خود مبلغ قرض. نه اگر این مبلغ وجه روان کرده شده جریمه با وسیله با اموال گرامانده ستانیدن همون اموال و سیمش این میتواند بانک فایز قرضیه که پیشنهاد کرد مقرریه با یک چند پونت همچون جریموی با او ضم کند. همین غیر مقصدناک استفاده بردنی مبلغ خود در قانونگذاری جنایتی تاجیکستان هست. باز جوابگری جنایتی اویدی غیر مقصدناک استفاده بردنی قرض.
آقای شریفوف در چند سال قبل در زمانی رهبری مرادعلی علی مردانوف در بانک ملی چی حاجت بود که اگرو پرام بانک سابق تاجیکستان با اگرو اینوست بانک و شرکت کریدیت اینوست تشکیلات خرد قرضدهی تقسیم شود؟
پس خوردن اتحاد شوروی، تشکیل شدن دولت مستقل تاجیکستان، بانک های عمومی اتفاقی نیز تقسیم شدند و در بعضی اگرپروم بانک SSR، اگرپروم بانک تاجیکستان تشکیل شده بود و با گذریش به روند اقتصادی بازرگانی این بانک تجدید شده در سهمیه آن یکی از اینوستورهای جهانی سهم کلانترین رو خریده بود. این فیرم تعمیر بود و قریب 65-70 فویزی سهمیه های اگرپروم بانک شرق در همون وقت به همین کمپانی تعلق داشت و همچون راهبری افضلیتناک و مبلغ گذاری رو با وسیله بانک اگرپروم بانک به راه ماندگی بود. لیکن از بس که کمبودی ها پیدا شدن و با طلبات بانک جهانی و MWF همین سمتی کوری سهمیه گذاری خوجگی پختکار از بانک جدا شدگی بود و بانک با کریدیت اینوست و بانک همچون اگر اینوست بانک معلق برای کارهای فعالیت بانکی همین دو چیز جدا شدگی بود و بانک نه و تشکیلات مالیوی خورد MDO خیلی اگر با تبدیل دیگر بیم در بین متخصصان این تشکیلات همچون مینی بانک نامنوی شده ایستاده.
محترم بهرام شریف و با عنوان یک کارشناس بانکی شما با فعالیت مرادعلی علی مردانوف رئیس سابق بانک ملی که با ارائه اطلاعات غیر واقعی کمک های صندوق بین المللی پول را به دست آورد و این پول را نه برای کاهش میزان کم بضاعتی بلکه برای کشاورزی در اختیار شرکت های فیوچری قرار داد چی نظر دارید؟
گفتنی هم که علی مردانوف برای رشد ساحه کشاورزی برای رشد ساحه بانکداری بسیار و بسیار زحمت کلان کشته است و اهمیت نتیجه کاری که این آدم به اقتصاد ما آورد این نگاه داشتنی ساحه کشاورزی وطنی بود. بعد اون که دو مرتبه از طرف دولت فرم پولی شدگی بود و تمام خلق و کارخانه و مبلغ مونده بودن و برای ترقی یافتنی این ساحه نگاه داشتنی این ساحه با پول یکان امکانیت نمونده بود. اون کاری که علی مردانوف کردن برای تینج کردن فضای سیاسی از بس که اهالی بسیار به مبلغ و به ویو مونده بودن یاردن کلان داد. از همین حساب نیز بودجه دولتی منفیت دار بود چون که بسیار مبلغ هایی که با نام فیوچرز رفته بودند خیلی که تحلیل ها نشان دادند تا 20-30% مبلغ ها به بیجت جمهوری رفتند.
تشکر از بهرام شریفوف کارشناس بخش بانکی که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت. ما این موضوع رو همچنین در گفتگو با چند تن از ساکنان پایتخت که به اینترنت دسترسی دارند و از نتیجه آودیت بانک ملی آگاهند در میان گذاشتیم.
به نظر من در شکل گرفتن وضعیت این گونه یک یا دو نفر رو نمیشد گناهکار کرد. اینجا از دیدگاه من نظام گناهکار است، مخصوصا همین بلوک اقتصادی چه کشاورزی چه اقتصادی این نظام شکل گرفته است که نمیدونم چنان به هم پیچیده که به نظر میسه اگر یک شب بردارید همه این نظام فرو میپوشد و من باور ندارم که مثلا اثبات شدن گناه یکیش این نظام فرو پاشه در مرحله حاضر، چون از پایین تا بالا همه با همان. احتمالاً رحمان تصمیم میگیرد که علی مردان رو نگاه دارد، یا اگر نگاه هم ندارد امروز برای مدتی از اینجا میگیرد و فردا با میبیند که جای دیگری، همونطور که ادرایسی شرکت برخشته بود، از جای دیگری سر در میارد.
اصلا که امون خوشگاه دخونه باید امون مستخده که با اونو وعده کردن باید همه واقعی میشدنه که همون باید میتونستن که خودشون بیواسطه از بانک ها قرض گیرن و شاید همون همین حالت همون با رهایی دهقان تندازی از همون وابستگی از همون فیوچر ها و دیگر همون شخصانه که برای فشار میبرن مشاهده کنند. من همین خیلی فکر میکنم.
با اندیشه من جانشین سروزیر با گفت خودش 100% گناهگار است و باید به استعفا رود و حکومت مبلغ ضرر دیداش رو از حساب او رویاند. نظری من همین است.
نظری چند تن از ساکنان پایتخت بود در رابطه با نتیجه آدیت بانک ملی و امکانات بررسی بعدی این قضیه از سوی حکومت.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به نتیجه آدیت فعالیت بانک ملی در دوره رهبری مرادعلی علی مردانوف اختصاص دارد. در 31 صفحه نتیجه آدیت گفته شده است که آقای علی مردانوف در شرکت های خیمه و شرکت برکت برادر و پدرش که به عنوان شرکت های سرمایه گذاری بخش پختکاری محسوب می شوند و از بانک ملی قرض گرفته اند سهم است. این در حال است که قانون تاجیکستان سهم داشتن مقامات دولتی در تجارت را منع کرده است. محیدین کبیری عضو پارلمان تاجیکستان در این باره گفت:
قانون درباره خدمت دولتی داره و اونجا صراحتا گفته شده است کسانی که در مقامات دولتی کار میکنن حقی به صاحب کاری مشغول شدن ندارن. ولی خب دیگر اکثر این شرکت هایی که نزدیکی به این یا اون مقامات دولتی داره شاید در نام خود این شخص ثبت نشده است و یکی از خویشاوندان یا نزدیکان شاید این مسئله رو راهبری میکنند. قانون ما داریم ولی اون تا کدام حد رعایت میشه مسئله دیگر است.
از آقای کبیری پرسیدم مادام که آدیت با فعالیت غیر قانونی رئیس سابق بانک ملی، همچنین شرکت های اینوست کریدیت خیمه، شرکت سرمایه گذاری تمر، شرکت خوجند اینوست کاتان، شرکت سامانی، پخته تاجیک، عالم کریمزاده، یاری رسان بپرستان و غیره اشاره کرده است، آیا این قضیه با چاپ نتیجه آن خلاصه خواهد شد یا این قضیه با پارلمان و یا دادگاه کشیده خواهد شد؟ آقای کبیری گفت:
منتظر باشم که شاید پرزیدنت در پیام سالانه‌اش به مجلس در این باره هم چیز حتما باید بگوید، چون این مسئله بسیار مهم است و با ایمیج تاجیکستان در صحنه بین‌المللی ربط دارد. شاید که سر این مسئله ما هم در مجلس برمیگردیم، اگر به شرطی که خود قرضداران یعنی خواجگی های دهقانی مراجعت کنند. ما این مسئله البته حق داریم همچون وکیل یا حزب سیاسی این مسئله را مطرح نماییم، ولی بازم به خاطر آن که این یا آن وکیل یا حزب را به هنگامه طلبی یا هنگامه جویی گناهگار نکنند، خوب بود که در اساس این یا آن مراجعت مسئله برداری صورت میگیرد.
همکار ما عبدالقیوم قیومزاد در نشست مطبوعاتی دادستانی کل تاجیکستان این سوال را نیز مطرح کرد. معاون دادستانی کل در پاسخ گفت که در این مورد شکایتی در دست ندارند و افزود که این قضیه را باید آژانس مبارزه با فساد مالی و نظارت اموال دولتی نتیجه گیری کند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا سر میزنیم با ولایت ختلان و از گزارش همکارم ناصر جان معمرزاد خواهم دریافت که به دلیل نبودن برنامه مشخص ضد بحرانی و لاینحل باقی ماندن مسئله پرداخت قرض دهقانان به بانک ها، دهقانان نتوانستند در چند ماه اخیر حقوق ماهانه خود را دریافت کنند.
کشاورزان ناحیه باختر ولایت ختلان از ماها پرداخت نشدن حق مزد کاری خود شکایت میکنند. سبب افزایش قرضهای بانکی به فروش نرفتن پخته غون شده و نداشتن درآمد بوده است. غلام کریموف رئیس اتحادیه کسبه ساحه کشاورزی ناحیه باختر میگوید تقریبا همه 40 خواجگی دهقانی عضو این اتحادیه از مزد کاری کشاورزان محلی قرضدار بودند و گفت در حالی که معاش میانه کشاورزان همگی 25 سومانی معادل 6.5 دلاری آمریکایی است، قرض حق عضویت اتحادیه کسبه کشاورزان باختر بالغ از 200 هزار سومانی بوده است. به اندیشه آقای کریموف به سبب بحران مالیوی یکبار پایین رفتن قیمت پخته و کساد تجارت آن از سوی کشاورزان باختر، آنها مبلغ قرض گرفته شون از بانک ها را بازپس گردانیده نمی توانند و همین گونه از دریافت حق مزد هم محروم شده اند.
کریزیس هم دیو خطایی نمیکنیم هم نکنو همه ایره ما با واسطه میسول پول هم کنه با واسطه نختی پول هم کنه شد میسول ما با واسطه برکر دلگیریف میکنیم مثلا غالا شوا غالا میسول شولی شوا شولی میسول دیگر محصولاتو شد مثلا محصول نوی سولی کتو میکنیم.
غلام کریموف رئیس اتحادیه کسبه ساحه کشاورزی ناحیه باختر: خواجگی های دهقانی و کشاورزان ولایت ختلان تا امروز چیزی بیش از 137 میلیون سومانی قرض هنوز در سال گذشته از بانک های محلی گرفتهشان را بازپس گردانیدند. این نشان داد همگی 25% از 543 میلیون سومانی قرض های دریافته کشاورزان را در سال 2008 تشکیل می دهد. ولی بر اساس اطلاع اداره کشاورزی ختلان، قرض کشاورزان و خواجگی های دهقانی ولایت در نزد بانک های تجارتی افزودن دارد و بخش اعظمی خواجگی ها امسال از حقوق دریافت قرض های بانکی برای رشد کشاورزی محروم خواهند شد. بانک های تجارتی ولایت ختلان می گویند حاضرند که امسال حجم قرض های کشاورزی را 180 میلیون سومانی بیشتر کنند، اما به شرطی که خواجگی های دهقانی اول مبلغ قرض سابقشان را پر را بازپس گردانند. و اما غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان به نوبه خود از خواجگی های دهقانی حمایت کرده می گوید ایده از رهبران بانک های محلی در ارائه قرض های کشاورزی هم تجارت غیر رسمی دایر می کنند.
قرض با شخصان دادن در کار که اون آدم ها ایوده قرض درآمده تانند، استحصال ها در مشغول شود. لیکن افسوس در ما این خیلی کمبودی ها بسیار است. سال گذشته در نوعه جامعی در چند نوعه های دیگر سردارای مدیرای بخشی بانک ها را از طرف کارمندای حزب حقوق قبیدند. برای چی قبیدند؟ برای آن قبیدند که این قرض را در بین خود گفت و گذار کرده، فایزای بلند مونده، قسمی این و همین مبلغ ها را از خود کرده. یعنی فایزی مقدار معینی را خودشان گرفتند. انا برای همین آدم ها بسیار وقت در بانک ها رفته و بسیار مانگی ها روبرو می شود.
با اطلاع مقامات تا به امروز خواجگی های کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی 7%، همدانی 12%، جلیکول و کلاب حدوداً 15% قرض بانکی را برگردانیدند. فیضعلی محمدوف سرمتخصص اداره کشاورزی ولایت ختلان میگوید بسیاری از خواجگی های کشاورزی محلی بنابر افزودن قرض های بانکی در رو به روی مفلس شوی قرار دارند.
اگر او فلس شود البته این بود تاثیر منفی می باشد، آینده خواجگی دهقانی دیگر اون واسطه انرژیتی که دارد اگر باید بانکو فروخته پولش گیرند آینده سکور دیگر چیزوز قسم می ماند.
با وجود این همه امسال هم حکومت ولایت ختلان رهبران شهر و نواحی ولایت را دستور داده است در میدان بیش از 136 هزار هکتار پنبه دانه کشت بکنند، اما با توجه به کم شدن خریدار و پایین رفتن قیمت پخته در جهان میدان کشت پخته تا 20% کاهش داده می شود. ولی آیا خواجگی ها بدون قرضهای بانکی و شرکت های فیوچرسی از عهده اجرای نقشه های تعیین نموده حکومتی می برایند یا خیر؟ سوالی باز باقی میماند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا طبق معمول با فعالیت یک صاحبکار در منطقه رشت آشنا خواهیم شد که در تجارت با چه مشکلی های روبروست. همکارم محمودی شادی.
اگرچه نصرالله پیرو یکی از تاجران موفق رشته است، ولی او خود را در این جاده نه چندان موفق می حسابد، با این دلیل که با گفته وی مشکلات زیاده است که از پیشرفت تجارت در این منطقه جلوگیری میکند. نصرالله میگوید 4 سال این جانب از رفتن روسیه دست کشیده است و از صبح صادق تا نماز شام در باغ خود کار میکند. وی گفت سال روان 9 تن میوه‌جات را در بازارهای دوشنبه به سودا برآوردم که درآمد از آن 20000 سومانی و یا خود 6000 دلار آمریکایی را تشکیل داد.
هزاران بار شکر همین سال 310 یشیک قریب گویا 9 تن میوه میشود. 9 تن میوه گرفتم. امسال 20000 سومان درآمد دیدم. اینا بگذار 2000 سومانش دارو رفته باشه. داروی بعد با مثل سلیتر کربامیتم خریدم برای علف شیدم پاش شدیم.
اما این مصاحبی ما گفت در برابر گرانی زهرهای کیمیاوی افزایش امراض سیرویتی در باغات وادی رشت مشکلی دیگری باغداران این منطقه نداشتن جای در بازار بوده است. او میگوید حتی در بازارهای یکلخ فروشی صاحب میوه نمیتواند محصولات خود را آنچه که بازار میبردارد بفروشد. وی گفت این گروه خریده فروش ها با نرخ برایشان دلخواه محصولات را از صاحب میوه خریداری و آن را به مراتب زیاد به سودا میزدند.
گویا که چکنه فروشند، گویا که دهقان ها میگیرند، همه گویا که یک مصلحت کرده باشند که یک نفرش میآید همه میوه تا یا نرخ میده. میگه که نمی یشکی همی سیبی تو 30 سومان. شریکی وی ریزو هایی که در 50 سومان بگیره در 60 سومان بگیرش دیگه نزدت نمی آید. گویا که قایده بازار بوده ممکن نبوده. یک کس سودا که کرد دیگرش ممکن نیست. به حد قیم برادر چکو می نیبه؟ و میستی یه روز دو روز مسافر بعد مجبور میشه که همون میوه را در همون نرخ بتیرو بره.
این هم در حال است که نصرالله از مشاهده های خود میگوید طبق یک قرار حکومت کشور باید برای صاحب محصولات مسئولین بازارها شرایط مناسبی را فراهم بیاورند.
میوی جو نیست در بازار، جوتم نمینن، جورم نمیوی، یا جوتم کنن یک جای جوت مینن که در اونجا هیچ کس طرف نمیرود. دوره حکومت شوروی ما میگرفتیم برو ما میبردیم تا ترکمنستان و ازبکستان، حتما سپرافکا میپرسیدن، میششتیم سودا میکنیم، به همین سوداگرها روز خروزی ما میفتیم. اکه حالی و یا که شما با شگر کنه که ماها هستیم نباشه مولاتو بیا در کوچه میمونن.
اما در حالی که تنها یک منطقه رشت 12 سال پیش در برابر بازارهای تاجیکستان جماهیر همسایه را با میوه‌جات تأمین میکرد که فعلا این سوها با مشکلات زیاد مواجه گشته است. او میگوید این همه سبب شده است در برخی موارد این نوع محصولات با تاجیکستان از چین و ایران وارد بشود.
ایش یک عیب و یک شرمندگی که در تاجیکستان میوه از جای بیگانه بیاید. این هیچ با یگان قاعده درست نمیگیره.
برای چی میآید؟
برای میوه ها کسلی هست. میورن میوه هایی که به درجه به معیار جواب نمیگه میتریش هم هست.
و با این همه نصرالله گفت مهاجرت روزافزون یک سبب بی اهمیتی به این سوهای سر در آمد شده است و افزود بهتر میبود تا در شرایط بحران مالیوی دهقان هوسمند میگردید و برای فروش محصولات او امکانیت ها فراهم آورده میشد تا بازارها فراوان و قیمت میوه‌جات پایین میرفت. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arif.org.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکارانم به شما خداحافظی میکنم و تمنا دارم نظرات خود را درباره این برنامه به ما ارائه میکنید و بگویید که کدام موضوعها را در آینده مورد بحث قرار بدهیم. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
حسه قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یا که بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو هرچی تنها تر بشی دنیا تو رو کمتر میخواد در فراغون با تو هم سخت شرفت